ساعت 5 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. احزاب راست و چپ میانه اکثریت را در پارلمان اروپا از دست دادند. عراق برای یک شهروند فرانسوی دیگر حکم اعدام صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با رهبر ژاپن در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، فقط نمی‌خواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
Again, I think Iran has tremendous economic potential.
من فکر میکنم که ایران پتانسیل اقتصادی خیلی خوبی داره و منتظر زمانی هستم که اجازه بدیم اونها به اون مرحله برسن که بتونن این قابلیت رو نشون بدن. من افراد زیادی رو از ایران میشناسم، آدمهای خوبی هستن و فرصت این رو دارد که کشوری عالی باشه و با همین رهبری، و میخوام این روشن باشه که من به دنبال تغییر رژیم نیستم. ما دنبال این هستیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشه.
نخست وزیر ژاپن نیز با تاکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی بود که نخست وزیر ژاپن در صدد سفر به تهران است و در این باره با رئیس جمهوری ایالات متحده گفتگو می‌کند. اما در این کنفرانس خبری او سفر خود به تهران را تایید یا تکذیب نکرد. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که احزاب راست و چپ میانه برتری خود در نهاد قانونگذاری اتحادیه را از دست دادند. بسیاری از نمایندگان این دو جناح کرسی‌های خود را به افرادی از احزاب مدافع حفظ محیط زیست، احزاب راستگرا و همچنین گروه‌های حامی تجارت آزاد واگذار کردند. بنابر نتایجی که تا بامداد روز دوشنبه منتشر شده، ائتلاف بزرگ حزب مردم اروپا و سوسیالیست‌ها دیگر اکثریت را در دست ندارند، در حالی که احزاب متمایل به راستگرایان افراطی و ملی‌گرایان کرسی‌های خود را افزایش دادند، اما سبزها و لیبرال‌ها که به تقویت اروپا معتقدند کرسی‌های بیشتری کسب کردند. از جمله حزب سبز آلمان 20% آرا را به خود اختصاص داده و احزاب سبز اروپا رکورد تازه‌ای در کسب کرسی‌ها به دست آوردند. میزان مشارکت در سراسر اروپا نیز با میانگین 51% بیشترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی در 20 سال اخیر ارزیابی شده است. شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه همچنان ادامه دارد. نتایج فعلی، ارزیابی‌ها و گزارش‌ها نشان دهنده کاهش آرای دو جریان رایج راست میانه و چپ میانه است. در مقابل، حزب سبزها، لیبرال‌ها و سوی دیگر عوام‌گرایان و راست افراطی آرای بیشتری به دست آوردند. همکارم رضا ولیزاده که آخرین خبرها رو در مورد نتایج انتخابات پارلمان اروپا دنبال کرده اینجا در استودیوست. ممنون از رضا. آخرین جزئیات در مورد نتایج آرای انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه چی هست؟
اشاره کردی که بالای 51% مشارکت بوده. چنین مشارکتی در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده و بعد از 40 سال بالاخره این اتفاق افتاده، اتفاقی که در واقع دو گروه اصلی پارلمانی قدرت رو از دست دادن، سوسیالیست های راست میانه و همینطور حزب چپ میانه نتونستن اکثریت پارلمان رو حفظ کنن و کرسی های خودشون رو از دست دادن. حالا این احزاب لیبرال و به ویژه اتحاد لیبرال دموکرات ها و همینطور سبز های اروپا هستن که میدونیم طرفدار محیط زیست هستن، سیاست‌های منطقه‌ای و در پارلمان بیشترین رأی رو تا اینجا به دست آوردن. این جمع نامزدهای کلیدی احزاب حامی اتحادیه اروپا تا اینجا در واقع از هر شاخه و گرایشی اعلام کردن که اولویتشون تشکیل یک ائتلافی است علیه احزاب و جریان‌های اروپا ستیز. یکی از در واقع مؤلفه‌هایی که تو این انتخابات خیلی برجسته شده اینه که در واقع موضوع اروپا ستیزی به نوعی در واقع فصل مشترک همه این جریان هاییست که آرای بیشتری رو به دست آوردن. تحلیلگرا اون چیزی که اشاره کردن در مورد میزان بالای مشارکت میگن که اونچه که باعث ظهور احزاب عوامگرا شده و یا احزاب راست و یا به هر حال سبز ها، نگرانی از گرمایش زمین هست، موضوع مهاجرت هست، اتفاقی که در بریتانیا با عنوان برگزیت افتاد و این نگرانی ها باعث شده که این مشارکت بالاتر باشه.
تفاوت ها و تشابه انتخاب شهروندان در کشورهای مختلف اروپا به چه ترتیب بوده و چه احزابی تمایل بیشتری نشون دادن؟
از همین جمهوری چک که ما در اون هستیم شروع کنیم. اینجا در جمهوری چک حزب عوامگرای آنو پیروز شد. آنو به زبان چکی به معنی بله هست. رکورد بعدی رو هم حزب محافظه‌کار ODS به دست آورد. در اتریش محافظه‌کاران رأی بیشتری آوردن. در مجارستان حزب حاکم فیدس به رهبری ویکتور اوربان نخست وزیر که این کشور پیروز شده. خیلی سیاست‌های سختگیرانه‌ای داره آقای اوربان و حزبش علیه مهاجران. در بریتانیا حزب برگزیت پیروز شد. در فرانسه، ایتالیا و بلژیک احزاب راست افراطی و عوامگرا رأی بیشتری آوردن. در فرانسه حزب اتحاد ملی به رهبری خانم مارین لوپن موفق شد حزب جمهوری به پیش به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهوری رو شکست بده. در آلمان خودت اشاره کردی، به هر حال حزب دموکرات مسیحی صدر اعظم آلمان شکست خورده. اون چیزی که اینجا مشخص اینه که کشورهایی که دروازه مهاجران هستن به اروپا، مثل ایتالیا، مثل مجارستان و بیشتر کشورهای اروپایی، در واقع به احزاب عوامگرای اقبال نشون دادن و یا راستی که سیاست‌های سختگیرانه علیه مهاجرا دارن.
رضا، برامون میگی فراتر از ترکیب احزاب برنده و بازنده انتخابات پارلمان اروپا، پدیده‌های سیاسی این انتخابات در داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا چی بوده؟
شاید یکی از مهمترین پیامدهای سیاسی انتخابات پارلمان اروپا رو بشه گفت که در یونان اتفاق افتاد. حزب نخست وزیر یونان دستور نخست وزیر یونان برای برگزاری انتخابات زودهنگام داخلی در پی شکست روز یک شنبه رو صادر کرده. حزبشون شکست خورد. شاید برای ما ایرانی ها یکی از پدیده ها این باشه که خانم دریا صفایی، فعال ایرانی تبار و حقوق زنان در بلژیک، تونست به پارلمان راه پیدا بکنه، رأی بگیره و قبلا در ایران هم زندانی شده بود در اعتراضای دانشجویی سال 1378. و
ممنون رضا، خیلی لطف کردید. ممنون از همکارم رضا ولیزاده که آخرین خبرها رو در مورد نتایج انتخابات پارلمان اروپا دنبال کرده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برابر اعلام اتاق بازرگانی ایران و آلمان، تبادل تجاری میان برلین و تهران در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدت کاهش یافته است. تا کنون نیمی از شرکت‌های آلمانی فعال در ایران کارشان را متوقف کردند. بشنویم بیشتر از فرهاد سلمانیان.
فولکر ترایر، رئیس بخش بین‌الملل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان میگوید از 120 شرکت فعال آن کشور در ایران، 60 شرکت ایران را ترک کردند. آقای ترایر به خبرگزاری آلمان گفت صادرات آلمان به ایران در مقایسه با سال قبل 50% و واردات آلمان از ایران نیز در فاصله زمانی مشابه حدود 42% کاهش یافته است. او علت این کاهش را تأثیر تحریم‌های آمریکا بر بخش مالی و اقتصادی ایران دانسته است. آقای ترایر همچنین گفته سازوکار مالی حمایت از تبادلات تجاری با ایران یا اینستکس از طرف اتحادیه اروپا هنوز به نتیجه لازم نرسیده است، وضعی که همکاری شرکت‌های آلمان را با ایران دشوار می‌کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، پیشتر گفته بود باید معیارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اجرای سازوکار حمایت از تبادلات تجاری با ایران در نظر گرفت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره مانع‌های اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران می‌گوید.
این بارها در اتحادیه اروپا و از سوی اتحادیه اروپا به ایران یادآوری شده که در صورتی که شفافیت بانکی و مالی در ایران ایجاد نشه، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی خودداری خواهند کرد از کار با ایران، به خاطر اینکه نگران وابستگی‌های امنیتی نظامی طرف ایرانی خواهند بود. در این راستا مستقیما میتونن به دادگاه از سوی خزانه‌داری آمریکا کشیده بشن، که ما مانند این رو در مورد دوچ بانک، HSBC، لویز و چند بانک فرانسوی داریم. جریمه های از 450 میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد اتحادیه اروپا نخواهد تونست که با ایجاد فشار بانک های یا شرکت های اروپایی رو وادار کنه که با ایران کار کنن، وقتی اونا نگران وابستگی های امنیتی و شفافیت های پولی بانکی هستن.
گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس به تازگی تا خرداد ماه به ایران فرصت داد تا اصلاحات لازم را در پیوند با مقررات مبارزه با پولشویی به انجام برساند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، درباره سازوکار حمایت از تبادلات تجاری کشورهای اروپایی از جمله آلمان با ایران میگوید.
مکانیزمی که زیر عنوان اینستکس از طرف اتحادیه اروپا سرهمبندی شد برای اینکه تجارت اروپایی‌ها با ایران کماکان ادامه پیدا بکنه بعد از خروج آمریکا از برجام، در مجموع به شکست انجامیده. کشورهای اروپایی که اینستکس رو ایجاد کردند رسما گفتند که این مجموعه مالی فقط به تجارت کالاهای مربوط میشه که مورد تحریم آمریکا نباشند. اروپایی‌ها رسما گفتند که در مبادلاتشون با ایران نمیخوان که مشکلاتی در رابطه با FATF داشته باشند، به خصوص در عرصه پولشویی و مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم، و از این نظر هم مشکلاتی برای اینستکس به وجود آمده که هنوز حل نشده. قرار بود مسئله مبادلات با ایران در چارچوب اینستکس از طریق نفتی که ایران به اروپا صادر میکنه تأمین مالی بشه، ولی اروپایی ها اصولا هیچ نفتی از ایران وارد نمی کنند و حتی دوتا کشور ایتالیا و یونان که پیش از این از معافیت های آمریکا برخوردار بودند از ایران نفتی نخریدند، و بنابراین وقتی که نفت نباشه اروپا نمی تواند تامین مالی بکنه صادراتش رو به طرف ایران. اصولا شرکت های بزرگ، بانک های بزرگ، اینها خیلی خیلی به آمریکا، بازار آمریکا، به دلار آمریکا وابسته هستند و به هیچ وجه مایل نیستند که روابطشون با آمریکا به دلیل مبادلاتشون با ایران به خطر بیفته، و بنابراین خودشون را از این مکانیزم کنار کشیدن.
بنابر اعلام اتاق بازرگانی آلمان، ایران در سال گذشته میلادی از نظر اهمیت اقتصادی در میان شریک‌های تجاری آلمان در جایگاه 62 قرار گرفت. بر همین اساس ارزش صادرات آلمان به ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی با کاهش روبرو بود و به 339 میلیون یورو رسید.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود درباره کاهش همکاری شرکت‌های آلمانی در ایران. ساعت 5:14 به رادیو فردا گوش می‌کنید. دادگاهی در عراق روز دوشنبه یک شهروند فرانسوی را به اتهام پیوستن به گروه موسوم به خلافت اسلامی به اعدام محکوم کرد. مصطفی مرزوقی 4 شهروند فرانسه است که به این اتهام با حکم اعدام روبرو می شود. این مرد 37 ساله بین سالهای 2000 تا 2010 در ارتش فرانسه کار می کرده و از جمله در نبرد افغانستان هم شرکت کرده است. در ماهای اخیر عراق مسئولیت رسیدگی به وضعیت هزاران جهادگرا را بر عهده گرفته که تعدادی از آنها شهروندان کشورهای دیگر هستند و توسط نیروهای دموکراتیک سوری دستگیر و به عراق منتقل شدند. حدود 1 ماه پیش دستگاه قضایی عراق اعلام کرد که از سال گذشته حدود 500 مظنون به همکاری با داعش را که خارجی هستند محاکمه کردند. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، در جریان سفرش به کشورهای عمان، کویت و قطر گفت جمهوری اسلامی آماده است با کشورهای حوزه خلیج فارس مذاکره کند. آقای عراقچی روز یکشنبه در توییتی با بیان اینکه ایران گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا ندارد، افسود مذاکره با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید بر اساس احترام متقابل باشد. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.